أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای اینکه انسان بداند که فطرتاً و خمیره فکر و اندیشش اصالت حس است یا اصالت عقل، باید به هوش باشد که اگر برهان عقلی بر یک مسئله قائم شد، دیگر حس رهزن نباشد. همین که حس رهزن اوست، معلوم می شود گرچه او لسانن اصالت رو به عقل می دهد، ولی قلبن به حس دل سپرده است. بیان ذالک این است که اگر برهان عقلی اقامه شد، که ترجیح بلا مرجح محال است، زیرا بازگشت ترجیح بلا مرجح به ترجح بلا مرجح است. یعنی اگر گفتیم فعل بدون علت غایی می شود، یعنی بدون هیچ انگیزه انسان می تواند عهد المتساویان را بر مساوی دیگر ترجیح بدهد و ترجیح بلا مرجح جایز است، معناش این است که انسان در این کارها دو تا اثر دارد، دو تا کار دارد در این گونه از موارد، که در یکی از این کارها علت هست، در کار دیگر علت نیست. مثلا اگر دو قدح متساوی در کنار او باشد، اگر ترجیح بلا مرجح جایز باشد، معناش این است که این کسی که آب می نوشد برای رفع آتش است، اما این کسی که این کاسه را بر اون کاسه ترجیح می دهد، یک چراییست که چون ندارد، یعنی یک فعلیست که غایت و سبب ندارد. یعنی اگر سوال بکنن که اینجا دو تا کار هست، چرا نوشیدی، جواب میدهیم این چرا برای که چون تشنه بودیم برای رفعتش. این یک کار، یک سوال، یک جواب. کار دیگر این است که اگه سوال بکنن چرا این کاسه را بر این کاسه ترجیح دادی، این ترجیح کار است یا نه؟ اگر این کار است، چرا این کار را کردی؟ اگر انسان در برابر یک چرا چون نداشته باشد، معناش این است که پس فعل بی فاعل می شود. اونجایی که فعل فاعل دارد رو اتفاق است، نه روی ضرورت. چون اون که منکر علیت است می گوید که گاهی فعل با فاعل هست، گاهی فعل بی فاعل است، چون عالم رو تصادف است. اگر کسی ترجیح بلا مرجح را جایز دانست، معناش آن است که من در اینجا دو تا کار کردم، یکی این که آب نوشیدم برای رفعتش، یکی این که ارادم به این کاسه تعلق گرفت دون اون کاسه، و تعلق اراده نسبت به این و آن مساوی بود، عهد المتساویین بر مساوی دیگر خود به خود بی بی جد رو جام پیدا کرد. یعنی تعلق اراده به گرفتن این کاسه با تعلق اراده به گرفتن اون کاسه مساوی است، مثل چهارتا و چهارتا که با هم مساوی است. اونگاه تعلق اراده به این کاسه بی سبب و بی جهت بر تعلق اراده به اون کاسه مقدم شده است. این معناش این است که فعل فاعل نمیخواد. چون بازگشت ترجیح بلا مرجح به ترجح بلا مرجح است، بنابراین محال است که بحثش تو علیت گذاشت. اگر کسی مسئله بطلان ترجیح بلا مرجح عقلن برای او حل شد، ولی در سرتاسر بحث استحاله ترجیح بلا مرجح همواره به این فکر است که پس چرا انسان گریخته وقتی به سر دو راهی رسید، یکی از دو راه را بر دیگری ترجیح میدهد، یا انسان تشنه یکی از دو کاسه را بر دیگری ترجیح میدهد، یا انسان گرسنه چرا یکی از دو قرصنان را بر دیگری ترجیح میدهد؟ این انسانی که گرفتار این چراهای حس است، معلوم میشود گرچه او لسانن میگوید محور شناخت عقل است، ولی دلباخته حس است. این اصالت الحسی است و نمیداند. این باید بگوید به این که برهان عقلی میگوید ترجیح بلا مرجح محال است. این شواهد حسی اینقدر اسرار دارد که ما چه میدانیم چیه. مثل این که برهان عقلی میگوید اثر بی مؤثر نیست، اگر یک نقشی است نقاشی است، اما حالا کی نقاشی این است من چه میدانم. برهان عقلی که نمیگوید شما باید فاعل رو معین کنید، برهان عقلی میگوید فعل بی فاعل نمیشود. ترجیح اگر هست یه مرجحی دارد، مرجح چیست من چه میدانم، فحص کن پیدا کن. هزارها انگیزه نهفته در نهانخانه قلب انسان است که انسان نمیداند و هزارها اسراری در بیرون عالم است در انسان هست که انسان نمیداند و روابط مرموزی بین نهان و نهاد انسان با اسرار عالم است که نمیداند. بعدها میفهمد خوب شد که من این راه رفتم نه اون راه. بعدها میفهمد که خوب شد که این کاسه را برداشتم نه اون کاسه را. خدا مرا هدایت کرد که از اون راه رفتم نه از این راه. این معلوم می شود اسراری در کار هست. انسان اگر در بحث های عقلی قدم به قدم همراه مقدمات آمد و برای او ثابت شد که ترجیح بلا مرجح محال است، اما همواره زیر این سوال قرار می گیرد در درون خود که پس چرا یک انسان گریخته عهد طریقین را بر دیگری ترجیح می دهد، یا انسان تشنه عهد الظرفین یا که عهد الکأسین را ترجیح می دهد، یا انسان گرسنه عهد و رقیفین را بردگی ترجیح میدهد، خود را زیر این سوال میبیند، معلوم باید بداند که این لبن اصالت الحسی است و عقل بر او تحمیل است، برهان بر او تحمیل است. زیرا مگر مسئله استحاله ترجیح برا مرجح و امثال زاله یه مطلب حسی است تا حس بتواند او را نقض کند. ما اگر خواستیم بگوییم فرون چیز گرم است، حس میتواند نقضش کند یا معید باشد. اگر خواستیم بگوییم فلون آب سرد است، حس میتواند نقضش کند یا تاییدش کند. اما اگر خواستیم در محور یک مسئله عقلی محض سخن بگوییم، حس را راهی نیست تا بیاید نقض کند. این است که انسان باید از بند حس برهد. و اگر احیانا چهار نمونه حسی برای تأیید ذکر می شود، برای آن است که کمکی به دستیاری برای برهان باشد، وگرنه مسائل عقلی نیازی به استمداد حسی نیست. در مقام ما هم به شرح زد. اگر چنون که برهان می گوید به این که نظام نظام علی است، به برهان عقلی میگوید اون علت محض که مبدأ نخست است نامحدود است، و اگر برهان عقلی میگوید نامحدود جا برای غیر نمیگذارد، اونگاه انسان همواره سوال کند پس این آسمان و زمین چیستن؟ این باید بگوید من چه میدونم چیستن، برو ببین چیستن. این اگر همواره خود را زیر سوال این پس این آسمان و زمین چیستن ببیند، معلوم می شود گرچه لسانن می گوید محور شناخت عقل است، ولی دلباخته حس است. این اصل مسئله. البته شواهد عقلی و شواهد نقلی این کثرت را توجیه می کند که خیلی مزاحم اون برهان عقلی نباشد، و اما انسان باید از چنگال حس برهد توی مسائل عقلی محض. بله. یعنی این علیت به صورت تشعون در آمده است، یعنی اوست به شعن او لله الاسماء الحسنا. تا کنون ما فکر میکردیم که مثلا علت و معلول مثل آن است که یک بنای بنا را یا یک کشاورزی نهال را قرض کند. اکنون روشن شد که علیت و معلولیت مثل آن است که نفس برای منشأ داشته باشد، بخواهد هست نخواهد جمع میکند. این همه بساطی که نفس در صحنه خود میآفریند به اندک التفاتی بساطش برچیده میشود. اینا شؤون نفس است، اینا هم علیت و معلولیت است. اونجا که یک سطل آب پای یک نهال میریزد هم علیت است، اونجا که صور منشعاتی دارد میسازد میفروراند علیت است، بندک التفاتی بساط همه اینها برچیده میشود علیت است. وجودش ربطی است، یعنی این چنین نیست که سخن از وجود و عدم باشد اونطوری که یک نهال موجود است و معدوم، سخن از ظهور و بطون است و ظهور و بطون هم مرحله رقیقه وجود و خفاست. سخن از عدم نخواهد بود یک، و سخن از غیر نخواهد بود دو. علیت اگر به تشعم برگشت معناش آن است که معلول شأن علت است، گاهی ظاهر است گاهی مخفی، نه گاهی موجود است گاهی معدوم. الان اون که در صفحه نفس همه این شاهنامه مرحوم فردوسی رضوان الله علیه را در صحنه خود پرورد، بعد با یک توجه خاصی همه اینها را به فراموشی سپرده است، این خاطرات کجا رفته است؟ اینا معدوم شد. اون وقتی هم که بساط این صور خیالیه و منشآت گسترده بود، اینها بیرون از نفس بودن؟ اینها با کار نفس ساخته می شوند یا شأن نفس هستند؟ از این صور ما جلوتر که برویم، اگر کسی در چند رشته دارای ملکه اجتهاد باشد، این ملکات گوناگون آیا جز شؤون نفسن یا بیگانه نفسن؟ قبل از این که این ملکات به صورت علوم حصولیه گسترش پیدا کند، آیا جز شؤون نفس است یا نه؟ وقتی این ملکه از اون حالت شهودی در آمد به صورت علوم حصولیه مفسرن گسترده شد، باز جز شؤون نفس است یا جز شؤون نفس نیست؟ اگر چنون چه اینها جز شؤون نفسن، حتی اون ملکات اجتهاد هم جز شؤون نفس است، پس علیت را می شود طوری حفظ کرد که معلول بشود شأن علت و به تعبیر دینی بشود وجه علت، ویا به تعبیر دینی بشود آیت علت. قرآن کریم لسانش جز این است که سراسر جهان امکان آیات الهی هست. آیا قرآن چیزی را به رسمیت می شناسد که از جهتی آیت حق نباشد؟ آیت بودن و علامت بودن چند قسم است. یه وقتی شیئی با قرارداد علامت است، این امریس اعتباری که تابع قرارداد معتبرین است. یه وقت فلون فلز نشانه فلون درجه است اگر روی دوش باشد، یا فلون پارچه نشانه استقلال فلون کشور است اگر با فلون شرایط باشد. اما این پارچه یا اون فلز حالاتی دارن که در هیچ کدام از اون حالات علامت و آیت نیستن. اینا علامت های قراردادی است که از بحث بیرون است. اما علامت های تکوینی، علامت های مقطعی و موضعی، یعنی یک چمن علامت آب هست مادامی که سبز است. اون وقتی که خوش شد و پژمرده شد و به صورت حطام در آمد و قابل سوخت و سوز شد و خاکستر شد، بازم علامت آتش آب هست؟ این چنین که نیست. یا دود مادامی که به صورت یک دخان متساعد است علامت نار است، و اما به صورت وقتی که به صورت یک هوای باز در آمد، باز آیت آتش است؟ این چنین که نیست. علامت های تکوینی هم مقطعی و موسمی هست. قرآن کریم که جهان و موجودات جهان را آیت حق می داند، نظیر این که درخت آیت آب است یا دخان آیت نار است، اینجور آیت حقه که در یک مقطع خاص این موجودات آیت الهی باشند، یا هر موجودی در هر شرایطی در هر حالتی آیت حق است؟ یعنی یک درختی که شما تحلیل میکنید میبینید چیزی برای درخت نمیماند که از اون جهت آیت حق نباشد و خدا رو نشون ندهد. همه اجزای این درخت این چنین است. اجزای خارجیش ماده و صورتش آیات حق، اجزای مقداریش نصف و ثلث و ربع و کسور ریاضیش آیات حق، اشکال هندسیش آیات حق، در مقام مفهوم بندی جنس و فصلش آیات حق. هر تحلیلی که برای این و رنگهای این درخت میکنید باز آیات حق. هر صوری که پشت سر گذاشت یا در پیش دارد آیات حق. می شود برای درخت چیزی فرض کرد که این درخت از اون جهت خدا را نشون ندهد؟ اگر این درخت به تعبیر قرآن کریم به جمیع شؤونش آیت حق است، وقتی خوب ای رو تحلیل میکنید جز صورت مرآتی چیز دیگر در نمی آید، چون درخت چیزی ندارد که از اون جهت خدا را نشون ندهد. خارجش این چین است، ذهنش این چین است، گذشتش این چین است، آیندهش این چین است. میشود آیت حق. لسان قرآن کریم جز آن است که سراسر جهان امکان را آیات الهی میشمارد و اون هم به جمیع شون آیات الهی هم، و اگر آیت تکوینیست و نه قرار دادی اونم به جمیع شون آیت هست نه مقطعی، چیزی برای اشیا نمیماند که در اون جهت خدا را نشون نده. بنابراین ما از کثرتی که حس بر ما تحمیل میکند نباید هراسناک باشیم. این را به عنوان اینکه یقینا حل شد اما کلیدش کجاست بعدن برای ما روشن می شود با تلق می کنیم، وگرنه اگر زیر بار سؤال کثرت تحمیل شده بر حس برویم، معناش آن است که اندیشه ما یا از حالت حسی است یا به حس همونقدر بها می دیم که به عقل بها می دیم. ولی اگر نه، برای ما روشن شد که وحدت حق است و این موجود واحد نامتناهی است و در برابر او غیری نیست، اونگاه اگر حس از ما سوال کرد که پس این آسمان و زمین چیستن، میگویم او هم راه حلی دارد که بعدن کلیدش روشن میشود. این انسان با اطمینان خاطر میگوید، با علم اجمالی میگوید، بعدن به طور گسترده تفسیر میکند. این چنین نیست که دیگر در قلب در برابر این سوال و اما مبرو بشود و مسئله را به عنوان اینکه بعدن ببینیم چه میشود بگذرد. این معلوم میشود که اگر این چنین اندیشید یا اصالت الحسی است یا به حس به اندازه عقل بها میدهد. سخن مرحوم ابن سینا این است که ما برهان علیت را که از حس نگرفتیم، مگر قانون علیت امر حسی است. حس میبیند که فرون حادثه به دنبال فرون حادثه میآید. احیانا مقارنت و کنار هم بودن را احساس میکند، اما نیازمندی، ربط ضروری، ارتباط وجودی و مانندان را عقل درک میکنند، قانون علیت که حسی نیست. اگر عقل میگوید علت باید نامحدود باشد، و اگر نامحدود جا برای غیر نمیگذارد، پس یک واحد حقیقی است به شؤون او. اونگاه این کثرت ها با اون راه های بعدی حل میشه. اما حالا راه هایی که میتواند کثرت را حل کند، بعضی از اون راه ها قبلا عرض شد. ما در مسائل مفهومی که معنوس ترین یک مقدار فکر بکنیم تا ببینیم به مسائل حقیقی که کمتر به اونها معنوسیم و دسترسی داریم چگونه باید حل کنیم. در مسائل مفهومی ما میبینیم یک مفهوم مطلق با یک مفهوم مقید ارتباط یک جانبه دارن نه دو جانبه، یعنی هر کلی با جزئیاتش هست ولی این جزئیات او با اون با کلی نیستن. مثلا ما می توانیم بگوییم زید انسان است، اما نمی توانیم بگوییم انسان زید است. انسان با زید متحد است، اما زید با انسان متحد نیست. در قضایای حملیه گاهی موضوع محمول همسان همان، مثل اینکه میگیم زید ابن عمر است، می توان گفت ابن عمر زید است، می توان گفت زید ابن عمر است، در صورتی که ابن عمر منحصر در زید باشد و عمر بیش از یک فرزند نداشته باشد. در این گونه از موارد موضوع محمول همسان و همتای هم معیت طرفی نیست. گاهی محمول مطلق است و موضوع مقید مثل زیدون انسانو، که انسان با زید است اما زید با انسان نیست، یه اتحادی یک جانبه است. در قضیه حملیه موضوع محمول باید متحد باشند، اما محور اتحاد را محمول تعیین میکند و نه موضوع. میشود گفت زیدون انسانو با هم اتحادم دارن و این اتحادم مصحح حمل است، اما نمیشود گفت انسان زیدون. چرا؟ چون مطلق با مقید هست ولی مقید با مطلق نیست. ناچاریم بگویم بعض الانسان زیدون، چون بعض الانسان همین زید خواهد بود. از این وسیع تر مفهوم شی است. شی بر همه اشیا حمل می شود، اما اشیای دیگر بر شی حمل نمی شود. می شود گفت درخت شی است، اما نمی شود گفت شی درخت است. باید گفت بعض شی درخت است. هرچه مفهوم عام‌تر باشد شمول و فراگیریش بیشتر است. این مفهوم شی در عالم مفهومیت همه مصادیق را زیر پوشش گرفته است، با همه هست و با همه هم متحد است، بدون اینکه سبقه هیچ کدام از اونها را بگیرد. اگر به رنگ یکی از اونها در بیاید بر دیگر موجودات حمله می شود. یعنی وقتی که میگویم درخت شیء است، این شیئی که بر درخت حمل می شود رنگ درخت نمی گیرد، وگرنه نمی شود گفت سنگ شیء است. اگر شیئی که بر درخت حمل می شود سبقه درختی بگیرد، دیگر بر حجر حمل نمی شود. معلوم می شود این شیء در عالم مفهومیت داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه. این نمونه را ما داریم که مفهوم شیء بر همه صادق است و در همه جا حضور مفهومی دارد و صادق است، ولی سبقه هیچ کدام از اون مصادیق را نمی گیره. اینها در عالم مفهومیه. اما همین شی با همه گسترشی که دارد وقتی در برابر مفهومهای دیگر قرار می گیرد، می بینیم به این که به عدد مفاهیمی که در عالم هست او اغیار دارد. وقتی که موقع حمل اولی ذاتی شد، بر هیچ مفهومی از مفهومات عالم حمله می شود و هیچ مفهومی هم از مفهومات عالم بر او حمله می شود، چون مسار و کثرت نتد. مفهوم شی غیر از مفهوم درخت است، مفهوم شی غیر از مفهوم حجر است، مفهوم شی غیر از مفهوم ارض است، مفهوم شی غیر از مفهوم سماست. اگر بر همه حمل می شود از باب حمله کلی بر مستاق است به عنوان حمله شایع، ولی به عنوان حمله اولی که جای مفهوم بندی است بر هیچ مفهومی حمله می شود. این احدهو من الاخر است، این احدهو من الاخر است. این نقص در مفهوم شی است، با اینکه وسیع ترین مفهومات در عالم است. به عدد مصادیقی که مفهوم شی دارد در حمله اولی اغیار دارد. در حمله شایع همه مصادیق اویند، و اما در مقام حمله اولی همه اغیار در برابر اوی. ولی در همون حیطه حمله شایع داخل در مصادیق هست، بدون اینکه رنگی مصداق از مصادیق بگیرد. ولی در مقام مفهوم با همه مفاهیم از همه مفاهیم امتیاز دارد. ولی در مسئله شهود و وجود برهان میگوید اگر یک چیزی هستی نامحدود شد، جا برای غیر نمیگذارد، همه مصادیق را و همه مفاهیم را زیر پوشش میگیرد. زیرا مفهوم شی، حتی کلمه مفهوم نامحدود، اینها به حمل اولی نامحدودن. مثلا مفهوم نامتناهی به حمل اولی نامتناهی است، ولی به حمل شایع متناهی است. برای اینکه مفهوم نامتناهی غیر از مفهوم شجر است، غیر از مفهوم حجر است، غیر از مفاهیم دیگر است. مفهوم نامتناهی شامل هیچ مفهومی از مفهومات عالم نخواهد شد. در مقام حمل اولی همه اغیارن. این خصیصه مفهوم است که باید محدود و بسته باشد. اما این خصوصیت از آن حقیقت و هستی واقعیت هستی است که اگر نامحدود شد همه را زیر پوشش میگیرد. اونگاه اگر همه را زیر پوشش گرفت، جا برای غیر نمیگذارد. و اگر غیری در کار هست، در حقیقت شأن اوس و آیت اوس او را داره نشون میدهد. نظیر صور مرآتیه. این نظیر صور مرآتیه برای آن است که اگر همه اشیا زیر پوشش این حقیقتن، ما چیزی در مقابل او نخواهیم داشت. این مثل مفهوم شی نیست که مفاهیم فراوانی در برابر او باشن. این مثل مفهوم نامتناهی نیست که مفاهیم فراوانی در کنار او باشن. این یه حقیقتی است که همه را زیر پوشش گرفته و همه به جز شؤون اوین ولا غیر. بنابراین کثرت را به عنوان شؤون و به عنوان آیت در حد شأن و در حد آیت انسان میبیند ولا غیر، در حد وجه میبیند ولا غیر، که هیچ تعبیری بهتر از تعبیر قرآن کریم نیست. و اما روایاتی که تعبیرش این بود خدای سبحان داخل در اشیاس لا و ممازجه، خارج از اشیاس لا و مزایله، تعبیرات دیگری هم در همین حد هست که اینها وقتی که کنار هم قرار بگیرد جمع‌بندیش خیلی سخت نیست. تعبیر دیگری که در نهج البلاغه است در همون خطبه اول این است که خدای سبحان مع کل شیء اصلا و مقارنه و غیر کل شیء اصلا و مزایله، با همه هست اما قرین نیست و غیر همه است اما جدا نیست. آیا نمونه ای داریم که یک معیت باشد بدون قران و غیریت باشد بدون زوال، یا نداریم؟ یا نمونه ای داریم که مصداق اون بحث های جلسات گذشته باشد که خدای سبحان داخلون فیل اشیاء کل حالا بر موازجه، در همه هست ولی ممزوج نیست، بیرون هست و مزایل نیست، جز مسئله مرآت چیز دیگر نمیتواند به خوبی مسئله داخل فیل اشیاء لا بر موازجه را تبیین کند. حتی مسئله زل و زیزل به این مسئله مرآت و صاحب صورت نیست. صاحب صورت تو آینه است اما ممزوج به آینه نیست، بیرون از آینه است اما بیگانه از آینه هم نیست. اگر مسئله کثرت این چنین شد و مسئله کثرت به آیات و وجوه برگشت، هم کثرت دست و باگیر نیست، هم شروری که در کثرات هست خیلی مزاحم نیست، می شود اون واحد حقیقی را زیوش دانست و این اشیا را وجوه او دانست، طوری که شرور اینها به خیر او آسیب نرساند، قبایح اینها به طهارت و قداست او آسیب نرساند. الان ما که در صفحه نفسمون کنیف و روزه را انشاء میکنیم، این علم و اندیشه ما درون همه این صور منشآت هست، اما دیگر بوی کنیف نمی گیرد و نفس بدبو نمی شود. این علم است، کنیف علم است، وقتی به نفس نسبت داده می شود علم است، ارتباطش از نفس قطع کردیم می شود کنیف. این چنین نیست که اگر ارتباطش به نفس حس کرده باشیم نفس بشه مرکز کنیف، نفس میشود عالم. چگونه این دو صورت زشت و زیبا را نفس می آفریند، یکی صورت روزه و یکی صورت کنیف، اما همین که به نفس اسناد داده میشود سبقه علم میگیرد که علم نه رنگ کنیف دارد و نه رنگ روزه و علم است. همین که ارتباطش از نفس قطع کردیم، یکی می شود روزه، یکی می شود کنیف. اینا در نفسن، جزء شؤون نفسن، اما نفس به هیچ کدام از این سبقه ها منسبق نیست. اون چه که از نفس است علم است. وقتی این رو قطع کردیم، رابطش رو از نفس قطع کردیم، این خصوصیت ها به بار می آید. علم رنگی ندارد، وقتی اسیر این رنگ ها می شود یکی می شود کنیف، دیگری می شود روزه. اگر چونچه علم که بی رنگ است ما خود علم رو نگاه بکنیم، می شود علم و اندیشه و نور. وقتی این علم بی رنگ را با این محدودهای رنگارنگ بسنجیم این بی رنگ را اسیر اون رنگ دارها بکنیم، یکی میشه کنیف، یکی میشه روزه و مانند. پس تمام این رنگ ها از این محدود است، نه مال خود علم. در این حال که اینها را نفس ایجاد کرده است و اینها در نفس موجودند، هرگز نفس لون کنیف نمیگیرد. در جهان خارج هم این چنین است. حالا در جهان خارج اگر چون که این آفتاب بتابد بر همه و صورت شمس در همه این اشیا منعکس بشود، اون آب زلال و شفاف هم عکس ماه و عکس اختر را نشون میدهد، اون فاضلاب و کنیف و آبهای بد و متعفن هم عکس ماه و عکس اختر را نشون میدهد. آیا در این گونه از موارد که اون آب زلال نشون میدهد و اون آبهای تیره و بدبو و افن نشون میدهد آسیبی به اون شمس و قمر میرسد؟ اگر این شمس و قمر داخل در این آب زلال و داخل در اون آب بدبوین لا بالممازجه، پس رنگ اونا رو نمیگیرن. اونا فقط آیات شمس و القمره. یعنی انسان وقتی به آب زلال می نگرد شمس و قمر را می بیند، اگر به اون آب تیره می نگرد شمس و قمر را می بیند. شمس و قمر در این آب زلال و اون آب تیره هستن، اما لابل و مازجه. خارج از این آب زلال و آب تیره هستن، اما لاب مزایله. بنابراین رنگ اینها را نمی گیرد. بنابراین شرور به او سرایت نمی کند که او مثلا یک جا بشود بد، یک جا بشود خوب. اینها حالا اگر سراسر آب همون صورت مرآتیه بود، اگر هم وجود نمی داشت جز صورت مرآتی، یعنی همون صورت دیده شده، جز او چیزی نبود، باز حساب محفوظ بود. یعنی هیچ کدام از این دو لونشون را به شمس و قمر نمی داده. چرا؟ اگه فرض بکنیم آبی جز صورت مرآتی نباشد، ما نمونهی به تمام معنا مثل او نخواهیم داشت، چون در باره ذاتی بحث است که لیسه که مثل ایشه. ولی از باب تقریب، از باب تمثیلی که خود قرآن به ما آموخت که مثال بزنید، گرچه خدا مثل ندارد ولی مثال آیات برای خدا تقریر فراوان هست، که خدای سبحان انسان را با این مثلی مقدار معنوس میکند، این راه برای تقریب خوب است. ولی می شود همین معنا را به نفس نسبت داد، یا وقتی که به نفس نسبت می دهیم می شود علم به کنیف. می گوییم یه وقت است می گوییم کنیف است ولو به حمله اولی، ولی بدبونی است، یا اصلا کنیف را به نفس نسبت نمی دهیم. کنیف به نفس اسناد داده نمی شود، نه به حمله اولی نه به حمله شایی. اون چه که به نفس اسناد داده می شود علم است. اما خود همین کنیف که در برابر روزه یک مفهوم ناخوشایندی دارد، وقتی در برابر روزه قرار می گیرد محدود است، اما وقتی که نسبت به نفس سنجید می شود، می شود اندیشه که نور است. بنابراین قرآن کریم هم همونطوری که در مسئله کثرت عنوان اینما تولو فسم وجه الله را حل می کند، عنوان آیت بودن را حل می کند، مسئله شرور هم اینچنین حل می کند. خب چگونه شرور می توانن وجه حق باشند؟ چگونه می توانن آیات حق باشند؟ وقتی به خدای سبحان استناد داده شد، دیگر این جلوش با بسته نیست که از این بسته بودن مشهر در انتظار بکنیم. وقتی جلوش باز شد می شود هستی، نمی شود کنیف. ما چطور در صفحه نفس از همه این کنیف دو تا معنا انتظام می کردیم؟ یکی می گفتیم کنیف است، یکی می گفتیم اندیشه است. اگر این مدار بسته را ببینیم مفهوم کنیف را انتظام می کنیم. اگر باز باشد مدار بسته نباشد جز اندیشه چیزی دیگر، و اندیشه بد نیست. اگر به نفس نسبت داده شد دیگر سخن از کنیف نیست، سخن از اندیشه است. در جهان خارج اگر این اشیا را ما به ذات اقدس اله نسبت دادیم می شود آفرینش، ایجاد، تشعون، وجه، آیت و ماشیت و سمه. وقتی در یک مدار بسته اینها را می بینیم، این یکی می شود گلخن، اون می شود گلشن. وقتی جلوش رو باز کردیم می شود وجه الله، می شود آیت الله. این شرور از همه این مهد بستن به بار می آید. با توجه به این که ما در بررسی خیر و شر به تعبیر شیخ اشراق انسان را نباید محور قرار بدیم، این حرف را دیگران گفتن، اما حکمت الاشراق و نوشته های دیگر شیخ اشراق بازتر و روشنتر بیان کرد که ما در بررسی زشت و زیبای جهان نباید انسان را محور قرار بدیم، که هرچه به ذائقه انسان خوب آمد بشود خیر، و هرچه به ذائقه او بد آمد بشود شر. تا ما بگوییم گلخن برای او بده، گلخن بد است و گلشن خوب است، یا روزه خوب است و کنیف بد است. بسیار از موجودات هستند که همون بهره ای را از کنیف میبرن که انسان از روزه میبرن، و شرایطی را کنیف پشت سر گذاشت که مشابه اون را روزه پشت سر گذاشت. این روزه امروز کنیف دیروز بود و کنیف فردا هم خواهد شد. اون کنیف امروز روزه دیروز بود و روزه فردا هم خواهد شد. اینها در مقاطع گوناگون رنگ‌های گوناگون می‌گیرن. در اون سیر امتدادی جز وجه الله چیز دیگر نیست. انسان اگر از کنار کنیف می‌گذرد متعزی می‌شود، در شناخت زیبایی و زشتی جهان که انسان محور نیست، موجودات فراوان در عالم است. اون انسان کامل که دنافت در لار دارد، که سخن از آن است که ما رأیت الله جمیلا، انسان، بله، اون که محور هست، اون انسان کامل هست، در اون محور و کمال انسانی و انسان کامل سخن از این زشتی و زیبایی اصلا مطرح نیست. گفتن عیسی مسیح سلام الله علیه و همچنین درباره بعضی از معصومین دیگر سلام الله علیه نقل شده است که از کنار مزبله می گذاشتن، مرداری رو دیدن، اسب مرداری رو دیدن، همراهان از بوی بد متعزی شدن، بینی ها را گرفتن، حضرت نگاه به دندان کرد، فرمود چه دندان سفیدی دارد. این سخن از ما رأیت الا جمیلا است. او همه چیز را به دیده الله من نسألو که من جمالو که بجملی و کلو جمالو که جمیل میبیند. اون بیان زینب کبرا سلام الله علیها در کوفه که از حضرت سوال کردن کیفه رأیت سن الله به اخیه، فرمود ما رأیت الله جمیلا، نه رأیته جمیلا. اصلا لسان حسر است، اما جز خیر چیز دیگر نبود. سخن از شکر است، نه سخن از صبر. ما رأیت الله جمیل. او که اون حادثه را جمیل میبیند، برای اینکه میداند اون جمال مطلق ظهور کرده است. اگر جمال مطلق ظهور کرده است و سراسر جهان آیت اون جمال مطلق است، پس در چیزی نقص نیست و سراسر جهان وجه اوست، در چیزی نقص نیست. انسان محور نمی شود که اگر یه چیزی به ذائقه انسان خوب نیامد بشه بد، چیزی به ذائقه انسان خوب آمد بشه خوب. میلیاردها حیوان دو هم اون نشت نفت دارن زندگی میکنن و لذت میبرن و غوطه برن. این چنین نیست که فقط انسان از آب زلال استفاده کند، آب زلال بشه جمال و اون چاه نفت مثلا به ذائقه انسان سازگار نیست، او بشه مثلا قبیح. این چیزی نیست. خیلی از موجوداتن که اونجا دارن زندگی میکنن مسبح حقن، خیلی از موجوداتن تو آب زلال دارن زندگی میکنن. این طور نیست که انسان محور باشد. انسان چون از چشمه خوشش میآید چشمه بشه جمیل، و از کنیف بدش میآید کنیف بشه قوی. این چیزی نیست. پس انسان محور نیست. دید کلی هم میگوید که اون که آفرید خدای سبحان است، و خدای سبحان شؤون خود را اظهار کرد، و شؤون خدای جمیل محض جز جمال چیز دیگر نخواهد بود. این نشانه جمال حق است، این نشانه آیت حق است. اون دو تا آیه‌ای که قبلا تلاوت شد، اون دو تا آیه میگوید در جهان جز زیبایی چیز دیگر نیست. اگر در یک کریم فرمود الله خالق کل شیئن، و در کریم دیگر فرمود الذی احسن کل شیئن خلقه، یعنی همه را او آفرید و او هم هرچی آفرید زیبا آفرید، دیگر از این زیباتر ممکن نبود. اگر عقل اون را میگوید وحی دایش این است، انسان دیگر زیر بار سؤال حس نمی رود که پس این کنیف ها چی هن؟ پس این مار و عقرب ها چی هن به مار اندام؟ شرور را از محدودیت انسان انتظام کند، و این محدود بودن از ماهیات و مفاهیم و امثال زارک نشأت می گیرد. وقتی جلوی این اشیا را ما باز کردیم، کمربند اینها را خلاصه گشودیم، اینها رو رها دیدیم، جز وجه حق به جز آیت حق چیز دیگر نیست. همونطوری که می شود با مشاهده یک گل که قرآن کریم به جمال ما را دعوت کرد، فرمود و لکن فیها جمالون هین توریهون و هین تسرهون، در مسئله دامداری و دام پروری فرمود زیبایی هایی برای شماست وقتی که این بره ها را صبح به چرا می فرستید و عصر از چراگاه برمی گردن. اگر این جمال آیتی از آیات الهی است، اگر نافه آهو آیت است، همه براهینی که انسان برای نیازمندی ممکن به واجب درباره این جمال و اون روح و ریحان دارد، درباره اشیاء خبائث هم هست. کدام برهان عقلی است که درباره اون خبائث درباره کنیف جاری نیست؟ او اگه برهان حرکت است، برهان نظم است، برهان هر امکان و وجوب است، برهان امکان فقری است، او هم هست. اگر سلامت یک نحوه وجودی است که شأنی از شؤون الهی خواهد بود، بیماری سل و سرطان هم به شرح ایزد. او هم نظمی دارد، او هم اون خرچنگی که به نام سرطان نامیده می شود، این هم یه موجودی است در جهان خارج، اون هم محکوم قانون علیت است، اونم وجه حق است، اونم آیت حق است. اون ما رو عقرب جهنم هم کذا و کذا. این چه این است که حالا انسان محور باشد، اگر ما رو عقرب برای او سازگار نبود بگوید بد. خود ما رو عقرب در جهنم لذت میبرن از اینکه آتش مشتعل میشود. این چه این نیستن که اونا لذت نبرن. سمندر از آتش لذت میبرد، این گونه از درخت های نسوز از آتش تغذیه میکنن که انا تلقها من رؤوس الشیاطین انها شجره تخرج فی اصل الجحیم تلقها کانه رؤوس الشیاطین. یه شجره ای است از آتش تغذیه میکند و لذت میبرد. فرشتگان از اشتعال و از سوخت و سوز آتش که در تحت تدبیر اونهاست لذت میبرن. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، این فرشتگان که قلاز شدادن لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون و یفعلون، از این کارها لذت میبرن. این چنین نیست که در نظام کل انسان محور باشد تا اگر چیزی به شامه یا ذائقه انسان سازگار نیامد بشود قبیح، و اگر چیزی به ذائقه به شامه انسان سازگار آمد بشود حسن. این چنین نیست. دیگر نمیتواند بگوید این لجین است اون لجن، این طور نیست. اونگاه مسئله شرور با این نسبی بودن اونها حل می شود. البته مسئله شرور را مسئله وحدت شخصی وجود تنها نباید عهده‌دار باشد. همه علوم باید مسئله شرور را حل کنند، منتها مسئله وحدت شخصی وجود یک مقدار دشوارتر از مسئله تشکیک و دیگر مسائل حل می کند و مهمتر از مسئله وحدت شخصی وجود ظواهر دینی است، که ظواهر دینی باید این پیامد را به خوبی حل کند. چین که حل می کند، چون این تعبیر که وجه حقن و این تعبیر که آیت حقن مال سراسر جهان است، چه اون زیبایی های نسبیش و چه زشتی های نسبیش. و از این جهت که اینها شرورشون، بدیشون از محدود بودنشون ها، محدود بودن اینهاست و نسبی بودن اینهاست و قیاسی بودن اینهاست، معلوم می شود که ما یک موجودی که فی نفسه شر باشد نداریم. شر بودن همیشه قیاسی است، که این شی نسبت به فلان امر ناسازگار است، باعث زوال او یا باعث زوال سلامت اوست. از این زوال ذات یا زوال سلامت که یکی لیسه تام است دیگری لیسه ناقصه، ما شر انتظام کنیم. پس فی نفسه خیر است. وقتی فی نفسه خیر شد، برای خود خیر است، برای فرزندان خود خیر است، برای علل و معالیل خود خیر است، همه کارهایی که در شؤون اوست خیر است، همون لذایذی را که یک بلبل در اختیار دارد، همون لذایذ را ما رو عقرب دارن. همون طوری که بلبل از فرزندش، از اون عاطفه مادری لذت میبرد، یک مار از مارزاده همون شرایط را دارد و ماننده. این چنین نیست که فی نفسه شر باشد. پس مسئله شر نسبی است، مسئله خیر نفسی. یک مطلب. نسبی بودن وجود واقعی ندارد، این دو مطلب. و آیت بودن و وجه بودن را از اون جنبه نفسی انتظام می کنند، نه نسبی. این سه مطلب. اگر گفته می شود مار آیت حق است، عقرب وجهی از وجود حق است، نه از اون جهت که می گزد ره گذری را می کشد آیت حق است، اون چون امر نسبی است و وجود بلعرز دارد. وجود بلعرز یعنی هرچه بیشتر تعقیبش بکنید کمتر از او اثر می یابید. وجود بلعرض یعنی نفیه، یعنی نیستی. چون اون چه در خارج موجود است یک زید است و راه است و ره گذر بودن و مار است و زهر داشتن و زدن. اما اون چه که بد است افتادن و مردن است، که بازگشتش به یا زوال اصل ذات است یا زوال سلامت است، یا لیسه تامه یا لیسه ناقصه. ما از اینجا شر انتظام میکنیم. پس اگر گفته شد مار و عقرب برای ره گذر شرن، یعنی از این نسبت ما شر انتظام میکنیم. وقتی هم که به سراغ این نسبت رفتیم میبینیم سر از عدم در آمد. اما اونجا که گفته میشود مار و عقرب وجه الله هست، از وجود نفسی اینها انتظام میشود و نه نسبی. در وجود نفسی هیچ میزی بین مار و عقرب و کبوتر و بلبل نیست. اینم یه وجودی است، اونم یه وجودی، اینم یک لذاذی دارد، اونم یک نشاط و سروری دارد، اینم یک زاد و ولدی دارد، اونم یک میلاد و مولودی دارد. وجه بودن اشیا و آیت بودن اشیا نفسی است، از اون جهت هیچ شری نیست. پس وجه الله شر نیست. الله خالق کل شی، الذی احسن کل شی خلقه. پس همه این وجه الله خیر. اون جهت که نفسی نیست، نسبی است، وقتی باز کردیم سر از عدم در آورد و عدم قابل جعل نیست. پس شرور وجه نیستن، آیت نیستن، تا انسان بگوید چگونه شر آیت را خیر است، چگونه شر آیت وجه خیر است. وش بودن اینها و آیت بودن اینها بلعرز است، لا بزاد. بنابراین سراسر جهان، اون چه که جهان است، اون چه که هستی دارد، وجه حق است و ما رأیتو الا جمیلا. انسان سراسر جهان را جمیل میبیند و این جمال را از خدای سبحان مسئلت میکند و این زیبایی بینی را از خدای سبحان طلب میکند. این طور نیست که چیزی در جهان باشد از اون جهت که هست شر باشد. اونگاه معلوم می شود که مسئله من عرف نفسه فقط عرف ربه برهان لمی خواهد بود، نه اینی. یعنی اگر خود را کسی خود را شناخت، معلوم شد قبلا خدا را شناخت که بعد خود را شناخت. فقط عرف ربه، یعنی خدا را شناخت که خود را شناخت. نه تنها من عرف نفسه فقط عرف ربه برهان اللی می برمیگردد، بل من عرف شیئن فقط عرف الله قبله. و این لسان همان است که انسان بگوید ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله. هیچ ممکن نیست کسی چیزی را بشناسد مگر اینکه قبلا اون مطلق را میشناسد، چون بین انسان و بین معلوم انسان اون مطلق فاصله است. اگر انسان بخواد غیر را بشناسد زیر پوشش مطلق میشناسد، اگر خود را بخواد بشناسد زیر پوشش مطلق میشناسد. این بیانی که امام صادق سلام الله علیه طبق نقل مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید صفحه 143 یکی از روایات باب صفات ذات و صفات افعال است، اونجا فرمود لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله. مخلوقی چیزی را نمیشناسد مگر به خدا. ولا تدرک معرفت الله الا بالله. اونگاه فرمود در چند جمله قبلش این است که و کل موصوف مصنوع و ثان الاشیاء غیر موصوف و به حد مسمن لم يتكون فتعرف کینونیت و به صنع غیره و لم يتناه الى غایت الا کانت غیره. اگر خدا محدود باشد به یک حدی، اون غیر از محدود خواهد بود، پس حد پذیر نیست. اگر کسی این معنا را فهمد لا یزل من فهم هذا الحکم ابدا، چون توحید عزت می آورد. انسان موحد هرگز زیر بار ذلت احدی نمی رود. لا یزل من فهم هذا الحکم ابدا و هو توحید الخالص. نه ذلیل خود هست، نه ذلیل غیر هست، نه زیر پوشش من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. خدا اجازه میدهد که از زید و عمر تعریف کند و کرنش کند در برابر اونها به این بهانه و مانند اون. نه خود ستایی میکند که گرفتار ذلت تن رذلی بشود، نه دیگر ستایی میکند که خود را بفروشد. لا یزل من فهم هذا الحکم ابدا و هو توحید الخالص فاعتقدوه و صدقوه و تفهموه باذن الله عز وجل. و من زعم انه یعرف الله سبحانه و تعالی به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک. انسان اگر خیال بکند با برهان خدا را میشناسد، این مشرک است در اون شرک خفی. برای اینکه ما مثلا صورت شجر را میشناسیم، چون اون صورتی که پیش ماست با صورت خارجی مماثل است، از این صورت به صاحب صورت پی میبریم، اون را شناختیم. حالا اگر چیزی لیس کمثله شی بود، اون رو با چی بشناسیم؟ اگر خواستیم او رو با مثال بشناسیم، با حجاب بشناسیم، باید این حجاب و این مثال مثل او باشد که از این مثل پی به مثل دیگر ببریم او رو بشناسیم. پس میشه فهو کمثله شی، این میشه شرک. پس اگر کسی خیال کند خدا را با حجاب با صورت با مثال میشناسد، فهو مشرک. نه، میفهمد که لیس، چون هیچ آیه محکمتر از لیس کمثله شی نیست. این محکمتری محکمات است. اگر ما از چیزی به خدا پی بردیم، باید این مثل او باشه. خدا را باید هم صاف شناخت، بی حجاب، بی مثال، بی پرده، بی شریک، بی شبیه. لأن الحجابه و المثاله و صورت غیره و انما هو واحد موحد فکیف یوحد من زعم انه عرفه بغیره انما عرف الله من عرفه بالله فمن لم يعرفه به فليس يعرفه انما يعرف غيره والله خالق الاشياء لا من شيء يسمى باسمائه فهو غير اسمائه والاسماء غيره والموصوف غير الواصف فمن زعم انه يؤمن بما لا يعرف فهو ضال عن المعرفه لا يدركوا مخلوقا شيئا الا بالله ولا تدركوا معرفه الله الا بالله. اول سخن از این بود که خدا را جز به خدا نمی شود شناخت. وقتی مسئله حل شد که او هیچ پوششی ندارد، بعد می فرماید نه تنها خدا را جز به خدا نمی شود شناخت، بلکه چیزی را هم جز به خدا نمی شود شناخت. هر چی را انسان می شناسد به وسیله با او می شناسد. والحمد لله رب العالمین.